A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
به شدت افت تحصیلی پیدا کرده بودم، به شدت حالم، یعنی هر وقت یادش میفتادم احساس میکردم یه گرمای خیلی تند و تیزی همه بدنم رو گرفته و حس یه جاهایی به خاطر نوع تربیتمون احساس میکردم به خودم میگفتم تو مقصری. راست میگن، خب دخترها یه جاهایی مقصرن، شاید تو مقصر بودی.
سلام، به رادیو مثلث خوش اومدید. من پریسا هستم و این 39 مثلث این پادکسته. تو این پادکست من به طور کلی در مورد آزارهای جنسی و مسائل مربوط به هی صحبت میکنم. هدف این پادکست اول از همه شنیدن تجربه های آزار جنسی از نقطه نظر راویه. البته که کنارش هم سعی دارم به جنبه های آموزشی این مسئله بپردازم. قسمت های آموزشی رو میتونین توی میان مثلثی ها پیدا کنین. هدف دیگه انتشار این پادکست شنیده شدن هرچه بیشتر روایت های آزار جنسیه. چیزی که البته به لطف شبکه‌های اجتماعی و ارتباطات مجازی هر روز داره بیشتر از قبل جا میفته و آگاهی در موردش بالاتر میره. با این وجود هنوزم بیشتر از چیزی که فکرشو بکنین نیاز به صحبت درباره‌اشو داریم. چون فرهنگ تجاوز و قربانی نکویی چیزایی نیستن که به این سادگی ها از بین برن یا حتی کم رنگ بشن. بزرگترین حمایت شما از رادیو مثلث معرفی اون به اطرافیانه. اما اگه دوست دارین میتونین از رادیو مثلث حمایت مالی هم بکنین. حمایت مالی شما 100% اختیاری و گوش دادن به این پادکست کاملا رایگان و رایگان هم میمونه. اما همونطور که میدونین ساخت و تولید پادکست علاوه بر زمانی که میبره برای بارگذاری توی سایت های میزبان و اپلیکیشن های پادکست هم هزینه های ماهانه خودش رو داره. بنابراین اگه دوست دارین توی ساخت پادکست به این طریق سهیم باشین میتونین از طریق لینک هامی باش که توی توضیحاتم براتون گذاشتم اقدام کنین. اگر خارج از ایران هستین میتونین از طریق پیپل به آدرس ایمیل رادیو مثلث podcast@gmail.com از من و رادیو مثلث حمایت مالی کنین. وقتی از حمایت مالی میگی مبلغ و مقدارش اونقدر اهمیت نداره، ولی من وقتی نوتیفیکیشن حمایت‌های شما رو روی گوشی میبینم باعث میشه که انگیزه بیشتری برای ساخت و تولید پادکست داشته باشم و یه جورایی مطمئن بشم که یکی اون بیرون هست که دوست داره این پادکست ادامه داشته باشه. این اون حسیه که برای من ارزشمندتر از مبلغ مالی حمایت شماست. راوی مثلث 39 46 سالشه. اولین بار توی 14 سالگی مورد تجاوز جنسی قرار میگیره و به دنبال اون توی 19 سالگی و 24 سالگی هم تجاوزای جنسی خیلی دردناکی رو تجربه میکنه. این اولین باره که راوی این مثلث بعد از بیش از 20 سال روایتش رو به زبون میاره. برای من موجب خرسندیه که رادیو مثلث رو اون جای امنی میدونین که تجربه هاتون رو درش به اشتراک بذارید. امیدوارم که این پلتفرم بتونه هر روز تأثیرهای مثبتی رو توی زندگیاتون بذاره و روایت کردن، شنیده شدن و البته شنیدن در راستای قدم برداشتن توی راه بهبودی بهتون کمک کنه. وقتی از تجاوز توی دهه 70 و 80 شمسی صحبت میکنیم، لازمه که بدونید تابوها توی اون زمان حول محور روابط جنسی و البته آزارهای جنسی حتی از امروز هم خیلی خیلی بیشتر بودن. اما چیزی که عموماً بین قربانی‌ها و بازمانده‌های این آزار مشترکه و انگار زمان هم سرش نمیشه، خود سرزنشی و احساس گناه قربانیه. توی همین راستا دوست دارم یه بار دیگه روی اهمیت میان مثلثی نهم تاکید کنم. تا یادمون نره تمام این افکار و حس و حالا ریشه مستقیم توی سیستم دفاعی بدن و مکانیزم مغزمون در زمان حادثه و بعدش داره. لینک میان مثلثی رو توی توضیحات این قسمت هم براتون میذارم که اگه گوش ندادین از همینجا مستقیما بهش دسترسی داشته باشین. من توی هر قسمت به این موضوع اشاره میکنم که ما اینجا نیستیم که قضاوت کنیم. اما با این وجود بعضا کامنت هایی پر از قضاوت و پرسش و بازجویی پای روایت ها گذاشته میشه. دوست دارم اینجا این رو یادآوری کنم که راوی ها تقریبا اکثر اوقات سراغ اپیزودشون میرن و کامنت ها رو میخونن. این دفعه موقع نوشتن کامنتتون به این موضوع توجه بیشتری داشته باشین. چرا که ادبیات شما، سرزنش شما، اتهام دروغگویی شما و پرسش های شما حول محور روایت یا حمله مستقیمتون به راوی و زیر سوال بردن تصمیمات و اقداماتش در لحظه توسط راوی خونده میشه و برای کسی که این آزار رو از سر گذرونده و به احتمال بالا توی روند درمان قرار داره، این حمله ها میتونه خیلی خیلی آسیبزا باشه. یه نوشته شما که شاید متوجه مخرب بودنش نباشین میتونه مستقیما روی سلامت روان راوی تاثیر داشته باشه. بنابراین لازم مواظب کلماتی که استفاده میکنیم باشیم. مثل تمام روایت های این پادکست، این قسمت هم به هیچ عنوان مناسب کودکان، نوجوانان و افراد با روحیه حساس نیست. اگه فکر میکنین فرزندتون نیاز به کمک داره، حتما با یه متخصص در این باره مشورت کنین. شنیدن این روایت ها موجب پیشگیری از آزار جنسی نمیشه و لزوماً آگاهی فرزندتون رو از این مسئله بالا نمیبره. اگه شما نوجوانی هستین که صدای منو میشنوین، ازتون خواهش میکنم که همینجا دست نگه دارین. شنیدن این روایت ها میتونه به ذهنیت شما از روابط جنسی و عاطفی جهت بده و عواقب بدی و به دنبال داشته باشه. پیشاپیش تشکر میکنم که رادیو مثلث رو به اطرافیانتون معرفی میکنین. مثل همیشه یادتون نره که تجربیات افراد از اتفاقات متنوع زندگیشون با هم متفاوته و نمیشه احساسات و نتیجه گیری های احتمالی که راوی بهش اشاره میکنه رو به تمام موارد تعمیم داد. ما به عنوان شنونده روایت ها اینجاییم که فقط به روایت فرد آسیب دیده از نگاه خودش گوش کنیم. بدون قضاوت، بدون نتیجه گیری. بریم که این روایت رو از زبان راوی با همدیگه بشنویم.
سلام. حقیقت اینه که من بعد از مدت ها که فکر می کردم این اتفاقایی که تو زندگی مفتده باید یه جورایی ازش فاصله بگیرم و یادآوری نکنم برای خودم که این اتفاقات چقدر به من آسیب زده، با رادیو مثلث آشنا شدم و تصمیم گرفتم که این روایت بگم، شاید به گوش یکی برسه که با این روایت بتونه جلوی یه سری مسائل گرفته بشه. من توی یه خانواده تقریبا باز به دنیا اومدم. مادرم با من 20 سال تفاوت سنی داشت. یه جاهایی یه محدودیت هایی قائل می شد، ولی فکر میکنم اون محدودیت ها لازم بود. من تو سن فکر میکنم 14 سالگی بود که با یه پیکه پسرای همسایه که خیلی سعی میکرد به من نزدیک بشه ارتباط گرفتم و اینکه ایشون یه روز زنگ زد به من، گفتش که بیا، تقریبا همسن بودی، بیا خونه ما و من یه سری جزوه دارم، بیا اینا رو با هم بخونیم. ایشون همسن من بود و تقریبا یه کوچه با ما فاصله داشت. عرضم به خدمتتون که وقتی من رفتم اونجا، این اولین باری بود که من مورد تجاوز قرار گرفتم. هیچ بک‌گراندی از رابطه جنسی نداشتم و فکر نمی کردم که اصلا ممکنه یه اتفاقی اینجوری برام بیفته. این آقا به من نزدیک شد و به من گفتش که من اینقدر تو رو دوست دارم که میخوام دستت ندم تحت هیچ شرایطی و میخوام آیندم با تو بسازم فلان کنم. و من روی بچگی اصلا نمیفهمیدم این چی داره میگه. تنها چیزی که یادمه که سعی کردم همه سالهای جورایی پس ذهنم نگهش دارم و بهش فکر نکنم، تنها چیزی که یادمه اینه که وقتی به خودم اومدم دیدم که شلوارم پایینه و این آقا روی منه. البته ایشون هم یه پسر بچه بیشتر نبود. این فکر کنم اولین تجاوز بود به من. تا مدت ها توی ذهن من مونده بود و اصلا نمیفهمیدم که این اتفاقی که افتاده یعنی چی. مدت ها گذشت، شاید سال ها گذشت که من متوجه بشم که اصلا چه اتفاقی افتاد. من بکارت هم دست دادم و اون ویرجین بودن در اومدم و و و اتفاقات دیگه. بعد یه مدتی همین آقا یکی از دوستاشو پیشنهاد داد برای دوستی با من. من با این آقا یه ارتباطی گرفتم، میرفتم میومدم. بعد یه مدت این اتفاقایی که افتاده بود منجر شد به انگار که اون آدم میدونست و منجر شد به یه رابطه سکس. یه مدتی بودیم، گهگاهی من میرفتم میومدم، ولی باز هم به معنای واقعی سر از مسئله سکس در نمیآوردم. تا اینکه یه روز، حالا گهگاهی بیرون قرار میذاشتیم، داخل خونه قرار میذاشتیم، یه روز به من زنگ زد که میتونی بیای فلان جا، من میام دنبالت. گفتم که باشه. اومد دنبال من و با هم رفتیم اونجا. رفتیم اونجا و توی اتاق ما نشستیم به صحبت کردن. اینا گفتش که من یه کاری برام پیش اومده، تلفنش زنگ خورد، گفت من یه کاری برام پیش اومده، یه چند دقیقه ای تو بشین اینجا تا من برم برگردم. وقتی رفت شاید کمتر از یک دقیقه من دیدم که یکی در اتاق وا کرد اومد داخل. یه آقایی، فکر کنم اون زمان که من یه دختر مثلا 20 کمتر 18-19 ساله بودم، با یه آقایی مثلا حدوداً 40 ساله وارد اتاق شد. و اینکه قصد این آقا اصلا اومده بود برای ارتباط جنسی. بسیار من وحشت کرده بودم از اینکه این آدم وارد اتاق شده بود و این آدم هی سعی میکرد به من نزدیک بشه و من هی از این ور اتاق میدویدم به اون ور اتاق، اون ور اتاق میدویدم به این ور اتاق و صدا من به هیچ جا نمیرسید عملا، برای اینکه هم ترسیده بودم و هم احساس میکردم که اگر که الان داد بزنم چه اتفاق میفته، ممکنه زنگ بزنم به پلیس و ممکنه من و اگر خانواده من درگیر این مسئله بشن چه اتفاق واسه من خواهد افتاد. فقط در حدی که این آدمه به من نزدیک نشه صدام در می اومد و فکر کنم این تلاش من حدود یک ربع طول کشید. من قشنگ خودم به در دیوار اتاق می کوبیدم و این آدم هر چی سعی کرد که توی جاهای مختلف منو بگیره، حالا یا از زیر دستش در می رفتم یا حتی به ذهنم نمی رسید که مثلا یه لگدی بزنم، یه کاری بکنم. فقط همچین کاری که می کردم بود که خودم رو فقط در دست این آدم نجات بدم. یه رو 20 دقیقه با هم درگیر بودیم. بعد از یه رو 20 دقیقه که دید که نمی تونه با من کاری داشته باشه، منصرف شده این مسئله و اتاق رفت بیرون و من زنگ زدم به این آدم که چرا این کار کردی، اینجوری شد اینجوری شد. جواب من بخواستم، یعنی اینا رو بگم، جواب نداد. مجبور شدم برم در منزلشون با برادرش صحبت کنم و این دومین تجربه تجاوز من بود که شاید فکر کنم حس بدترین حس ها رو به هم اون زمان داد، چون تو تجربه اول اصلا هیچ بک‌گراندی نداشتم از مسئله تجاوز. مدت ها گذشت، این مسئله رو داشتم فراموش میکردم که با یه آقای ارتباط گرفتم، با یه آقای دوست شدم ارتباط گرفتم.
مدت ها فقط رابطه همون در حد قرارهای بیرون از خونه، کافی شاپ این برانور بود.
بعد یه مدت یه شب اومد دنبال من، گفتش که میخوام برم یه جایی کار دارم با یکی از دوستان،
اگر که مشکل نداره بیا بریم. و وقتی اومد من دیدم یکی دیگه از دوستاش هم همراهشه. وقتی رسیدیم جلوی در اون خونه به من گفتن که کار ما زیاد طول میکشه، میخوای بیا بالا بشین و بعد از اینکه نشستی ما کارمون رو انجام دادیم با هم میریم. من قبول کردم و فکر کنم بدترین تصمیم زندگیمو گرفتم. اپله ها که رفتم بالا در پشت سرم قفل شد و نگاه کردم دیدم غیر از این دوتا آدم 4 پسر دیگه توی اون خونه منتظر من هستن. و اینکه اول همین آقایی که من میشناختم به من نزدیک شد، به من گفت بی خود سر صدا نکن، اینجا صدات به جایی نمیرسه و اگر زیاد حرف بزنی ممکنه یه بلایی سرت بیاریم، بهتره که با این مسئله کنار بیای. حالا یه اتفاق افتاده، تو هم که حالا خیلی آدم چه بنام به قول اون شاید فکر میکرد که من خیلی آدم مقید اخلاقی نباشم. گفتم نه من اینجوری نیستم، چرا همچین فکر کردیم و قرارم توی خونه بوده و و و. در نهایت به این نتیجه رسیدم که من دارم تلاش بی خودی انجام میدم و اینها، این 4-5 آدمی که اونجا هستن، تصمیم گرفتن که این کارو بکنن و من با 4-5 پسر جوونی که قدرت بدنی دارم و من یه آدم یه دختر معمولی هستم ممکنه که نتونم مثلا پس اینا برمیم و واقعا یه بلای سرم بیارم. متاسفانه بدترین تجربه زندگیم اون شب بود. به ترتیب این پسرها وارد اتاق شدن و منو مورد تجاوز قرار دادن. در یکی از موارد در دهنمو به شدت فشار میداد که صدای من در نیاد و حس خیلی بدی رو من تجربه کردم در این موردی که اتفاق افتاد. من تنها چیزی که یادمه اینه که میگم چون مدت ها ازش گذشته و من خیلی سعی کردم که هی درگوش بذارم روش و بهش فکر نکنم، شاید یه چیزایی فراموش کرده باشم، ولی چیزی که یادمه اینه که وقتی که کار این 5-6 تموم شد، تنها چیزی که خواستم اینه که اجازه بدن من یه دوش بگیرم. یعنی احساس میکردم این کثیفی روی بدنم مونده، این اجازه رو به من ندادن. تنها چیزی که به من گفتن اینه که لباس تو بپوش، رو سری تو سرت کن، مواد بیرون نباشه. در صورتی که من اصلا آدم پر آرایش و پر یعنی یه آدم خیلی معمولی هستم. آرایش روژتو پاک کن، که من گفتم من دیگه چیزی برام نمونده، من هر آرایشی داشتم که داغون شده، چیزی رو صورت من نیست. نپاک کن، موات بکن داخل و سرتو بنداز پایین. و یکیشون موقعی اومدن بیرون، دو نفر، حالا خود اون شخصی که به نوبه منو میشناخت و اون همراهی که اول من دوباره دنبال من، یکیشون از زیر بغل کتف منو چسبید و منو به صورت کشون کشون از پله ها آورد پایین، می کشید به سمت پایین.
چیزی که یادمه اینه که انقدر گیج و گنگ بودم که نمیتونستم فکر کنم، فقط هی فکر با خودم فکر میگرم چرا من اینجا اومدم، چرا این اتفاق افتاد، چرا باز من اعتماد کردم به یه سری آدم ها. و تنها چیزی که اون لحظه سعی میکردم به خاطرم بسپرم چهره آدم ها و محلی بود که توی اون این اتفاق افتاده بود. محله توی غرب تهران بود، توی محدوده صادقیه. و متاسفانه وقتی رسیدم خونه، تنها کاری که کردم لباسمو دوردم خودم انداختم تو حموم و یادم من انقدر خودمو شستم که پوستم قرمز شده بود با آب داغ داغ. چیزی که یادم با آب داغ داغ خودم میشستم، طوری که پوستم یه جاهایی روی بدنم پوستم زخم شده بود و تا مدت ها احساس میکردم که کثیفم، یعنی این آدمایی که به من نزدیک شدن یک کثیفی رو بدن من باقی گذاشتن. یه حس عذاب وجدانی داشتم برای پیش خودم که چرا یه همچین کاری کردی، چرا قبول کردی بری بالا، تو که یه بار تجربه به اون بدی توی مورد دوم داشتی چرا. بعد به خودم میگفتم که خب من فقط اعتماد کردم، کار خیلی بدی نکردم که حالا مثلا نمیدونستم بالا چی منتظرم. یواش یواش تعداد قرصام هی زیاد شد، متاسفانه هی دکتر اعصاب و روان، اون موقع تراپیست خیلی نبود، بیشتر دکتر اعصاب و روان بود، من سنم کم بود، جرأت نمی کردم به اینها حرف بزنم، برای اینکه اصلا دکترهای اعصاب گوش نمی دادن، فقط نگاه می کنم بدونه که من شب بیخوابی دارم، عدم تمرکز دارم، حالم بده، تو خودمم. و هی قرص به من دادم و هی این قرص ها اضافه شد و هی حال من بدتر شد و به مرور زمان این مسئله متاسفانه باعث افسردگی شدید من شد که همچنان از سن 17-18 سالگی تا الان که 45-6 سالمه همچنان دارم داروی اعصاب و قرص خواب مصرف میکنم. تا مدت ها گرفتار این مسائل بودم، دیگه مجبور شده بودم دارو مصرف کردم، داروی اعصاب مصرف میکردم، آرامشم رو کلا دست داده بودم و افت شدید تحصیلی پیدا کرده بودم. به مرور زمان مامانم یه جورایی متوجه تغییرات من شده بود، یه گهگاهی فشار می آورد به من که اگه اتفاقی افتاده باید من بدونم و اینکه چیکار کردی چیکار نکردی، تا یه خود زمان بهش خورد و من اینها رو فراموش کرده بودم، تا یک بار توی یک تقریبا غروب بود، پاییز، اواخر پاییز، داشتم توی یک کوچه می رفتم، صدای یه موتوری اپشتم شنیدم، فکر می کردم که خب مثل همیشه یه موتوری میاد رد میشه و میره. وقتی کنار من رد شد احساس کردم که دستش رو زد به بدن من از پشت و رفت و من شروع کردم به داد بیداد کردن و اینها، رفت. من مجدد صدای موتور، حالا من نمیدونم کوچه پشتی برگشت کجا برگشت، من مجدد صدای موتور رو شنیدم. صدای موتور اومد و این بار وقتی نزدیک من رسید من شروع کردم به دویدن، یعنی کوچه خلوت بود، سربالایی بود و من شروع کردم به یه جورایی دویدن. اینم دنبال من دویی و وقتی رسید منو با تمام قوا کوبید به دیوار و دستشو وارد لباس من کرد، حالا هم از بالا هم از پایین، و یه دستشم گذاشت در دهن من که من جیغ نزنم، داد نزنم. و من تنها کاری که کردم این بود که با زانوم کوبیدم به رون این آقا چون فاصله بدنش رو من فکر میکنم به خاطر اینکه نباید من آسیب بهش بزنم، فاصله بدنش رو از من زیاد کرده و من پام به بدن ایشون نمیرسید، فقط با پا کوبیدم به بالای زانوش روی قسمت رونش و وقتی دستش رو برداشت فرار کرد. فرار کردم و خودم رسوندم به خیابون اصلی و تا نیم ساعت کنار خیابون لب جدول نشسته بودم، نمیدونستم باید چیکار کنم. بارها به ذهنم رسیده بود که خب من الان باید برم به نیروی انتظامی خبر بدم، به خانواده بگم چندین بار این اتفاق واسم افتاده، خب عکس العمل خانواده‌ام چه خواهد بود. نیروی انتظامی توی کشوری که ما هستیم اولین چیزی که میگه تو مقصری، چرا تو رفتی، چرا تو کوچه خلوت بودی. و متاسفانه به این نتیجه رسیدم که سرپوشی روی اتفاقاتی که سعی کردم خیلی جزئی بگم، برای اینکه کلیات این داستان خیلی اذیتم میکنه و سالهاست که من سعی کردم به این داستان ها فکر نکنم برای اینکه آسیب بیشتری نبینم، سالها سرپوش گذاشتم و الان بعد از 20 و چند سال فکر میکنم که یه سری مسائل توی اجتماع هست که باعث میشه که ما روی ندونم کاری یه کارهایی بکنن، افراد حالا دختر پسرم نداره، این کارهایی بکنن که مورد تجاوز قرار بگیرن.
میشه به هم بگی این اتفاقات از نظر زمانی توی چه سالهایی بودن؟
ببینین من فکر کنم مورد اول بشه برای سال مثلا 72 احتمالا 72 بشه. مورد بعدی میشه فکر کنم هولوش سال 76 مورد دوم، یا نه ببخشید 77 میشه مورد دوم، و مورد سوم میشه سال 82 اگه اشتباه نکنم.
هیچ وقت به شکایت کردن فکر کردین؟
ببینید فکر کردم، حتی سعی کردم آدرس رو به خاطر بسپرم، ولی چون سنم پایین بود و چون شنیده بودم که کسایی که مثلا توی این مسائل قرار میگیرن اولین چیزی که میگن اینه که میخواستی نری، مشکل توه. همین جور که الانم هنوز همین مسئله هست، ما بارها شنیدیم که مثلا طرف مورد تجاوز حتی محارمش قرار میگیره ولی مثلا خانواده میگن که تقصیر خود بوده، بعد لباس پوشی تقصیر خود بوده، فلان کار کردی. حالا من این مسئله رو تو خانواده خوشبختانه نداشتم اگه میخواستم من مطرح کنم، ولی از ترس این که چه آسیبی به خصوص مادرم میبینه و بارها من به من گفته بود که حواسم رو جمع کن و من جمع نکرده بودم حواسم رو و روی نادانی و جوونی یه سری کارها کرده بودم. و مسئله بعدی ترس از این که من توی خانواده‌ای بودم که خیلی در آرامش زندگی میکردم و پدر من هیچ وقت دنبال این نبود که درگیر مسائل قضایی بشه و من فکر میکردم که اگر من الان برم بگم خب جواب پدرم رو چی بدم؟ بگم کی اولین بار این اتفاق افتاد؟ چرا اولین بار نگفتم؟ و الان درگیر دادگاه و غیره بشم و آیا اصلا دست من به اینها برسه؟ چون من اصلا نمیدونستم که اون خونه دقیقا کجاست، چون بعد این جریان اون آقا تلفنشو کلا خاموش کرد، و اینکه اصلا اون خونه کجاست. من میتونم ثابت کنم، من راهی دارم ثابت کنم، چون اگر که اشتباه نکنم اینه که قانون اصلی تجاوز بعد تجاوز اینه که شما اولین کاری که میکنی لباس ها و خودت رو برسونی به پزشکی قانونی، بگی من مورد تجاوز قرار گرفتم، اونجا حالا حتی میگن لباس هاتون بدنتون رو نشورید، نمیدونم لباس هاتون رو تغییر ندین، کاری نکنین که بتونن دی ان ای بردارن.
ولی من تو اون سن، تو اون موقعیت اصلا به این فکر نمی کردم. بعدها من فهمیدم که باید این کارها رو می کردم اگر می خواستم پیگرد قانونی بکنم، و ترس از این که آخر سر من محکوم میشم و دستم به هیچ کدوم اینها نمیرسه، علاوه بر این که بچه هم تو خانواده دست میدم و ممکنه که خانواده من بعد از من، چون من دختر بزرگ خانواده هستم، برای خواهرای من یه محدودیت های قائل بشن و فشارهایی به اونا بیارن برای اینکه این اتفاق برای اونا نیفته، ولی به هر حال اونا صدمه اشتباه منو ببینن، برای همین تصمیم گرفتم به پلیس رجوع کنم.
بعد از اون اتفاق اقداماتی مثل مراجعه به پزشک برای معاینه و انجام تستای مربوطه و حتی مصرف قرص اورژانسی رو انجام دادین؟
حقیقتش نه، اصلا ذهنم به اونجا نمی رسید تو اون زمان که من برم حالا به بیمارستان مراجعه کنم. میگم فقط تنها چیزی که به ذهنم میرسیدیم و که خودم برسونم خونه و یه دوشی بگیرم که این حال بدن بهتر بشه. نه به ذهنم نرسید حقیقتش، چه در مورد بیماری. البته تا اونجا که یادمه یکی دو نفر از اینا با کاندوم، یعنی کاندوم داشتن، ولی بقیهشون نه، یا اگر داشتنم من متوجه نشدم. ولی در مورد بارداری نه، هیچ اقدامی نکردم چون اصلا ذهنم هم نرسیده بود که باید این کار بکنم. به شدت ترسیده بودم و به شدت حالم بد بود، متاسفانه به این توجهی نکردم.
چه زمانی متوجه شدین که یه مشکلی هست و نیازه که به دکتر و متخصص مراجعه کنین؟ وقتی که متوجه شدین اولین اقدامتون چی بود؟
حقیقتش اینه که همون موقع که خیلی خوب، تا من سر مورد دومی که برام اتفاق افتاده بود که تا سالها سعی میکردم آدم ها پسر ها فاصله بگیرم، بعد از این جریان که مورد دوم سعی کردم باش خودم رو کنار بیام با خودم یه جورایی، مورد سوم که اتفاق افتاد و چون تعداد کسایی که به من تجاوز کردن زیاد بود و حس خیلی بدی به هم داده بود، این مورد تا سالها بود. گاهی عذاب وجدان میگرفتم، شبا نمیخوابیدم با اینکه دارو میخوردم، به شدت افت تحصیلی پیدا کرده بودم، به شدت حالم، یعنی هر وقت یادش میفتادم احساس میکردم یه گرمای خیلی تند و تیزی همه بدنم رو گرفته و حس یه جاهایی به خاطر نوع تربیتمون احساس میکردم به خودم میگفتم تو مقصری. راست میگن، خب دختران یه جاهایی مقصرن، شاید تو مقصر بودی. بعد به مرور زمان یاد گرفتم که نه، من حتی اگر وارد یه خونه ایم بشم، حتی با پای خودم هم برم، تا زمانی که خودم تمایل نداشته باشم و این آدم اجازه ندم، این آدم حق این که به من نزدیک بشم نداره، چه برسه بخواد با من رابطه برقرار کنه. و چون ما یاد نگرفته بودیم اینها رو، همش خودم رو سرزنش میکردم، گفتم تقصیر خودته، خودت باعث شدی، خودت رفتی. و این درگیری با خود بسیار حال خیلی بدی رو در من به وجود آورده بود. یه جاهایی از خودم منزجر می شدم. متاسفانه چیزی که می خوام بگم اصلا چیز خوبی نیست، ولی من توی پارت زمانی خودزنی می کردم، خودم می زدم. و اینکه اصلا نمی تونستم خودم رو دوست داشته باشم. این سالهای اخیر که تراپیست می رفتم، یه تایم زمانی 6 ماهه تراپیست من با من کار کرد که من بتونم بگم خودم رو دوست دارم، و متاسفانه این اتفاق نیفتاد و من همچنان تحت درمان تراپیست هستم. شاید یه زمانی بتونم خودم رو دوست داشته باشم.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
اتفاقایی که تجربه کردین و با کسی به اشتراک گذاشتین؟
نه. در مورد دوم چرا؟ مورد دومو فقط یادمه که به یکی از خواهرام گفتم که شوک شده بود چون سنش هم کم بود، بعد مجبور شدم بهش بگم که نه الکی گفتم و یه جورایی سعی کنم از ذهنش پاکش کنم. نه، من راستش این جسارت رو هیچ وقت به خودم ندیدم به کسی بگم. به تراپیستم هم حتی مورد سوم رو به تراپیستم هم نگفتم، مورد دوم رو گفتم. و اینکه هنوز نتونستم، فکر میکنم تا این اواخر که تصمیم گرفتم با شما صحبت کنم دلم نمیخواست اصلا یادم بیاد که چه اتفاقاتی افتاده، چون به سختی اینا رو فراموش کرده بودم. نه فراموش، به سختی گذاشته بودم کنار که تو ذهنم نیاد، چون فراموش نمیشه این اتفاقات هیچ وقت تو زندگی آدم. فقط سعی میکنم یه موقعهایی که تو ذهنم میاد به خودم بگم الان وقت فکر کردم بهش رو ندارم، به چیزهای مهمتری باید فکر کنم. نه هیچ وقت نگفتم، هنوزم به تراپیستم نگفتم و تنها باری که تصمیم گرفتم راجع به این مسئله حرف بزنم این بود که با رادیو مثلث صحبت.
هیچ وقت از سمت خانوادتون حمایت یا آموزش جنسی گرفته بودین؟
من فکر میکنم اگر میگفتم با شناختی که خانوادم داشتم ممکن بود اولش برخورد جالبی نکنن که چرا رفتی، چرا این کار کردی، ولی قطعا حمایت میشدم. ولی از ترس آسیبی که خودم دیده بودم و ترس این آسیب رو خانوادم هم ببینن و این مسئله باعث بشه که فشار مضاعفی این وسط پیش بیاد برای خواهرای من به خاطر اشتباه من این کارو نکردم. ولی فکر میکنم اگر که همون موقع میگفتم مورد حمایت قرار میگرفتم، چون من خیلی سنم کم بود که این اتفاق واسم پیش اومد. فکر میکنم مامانم مخصوصا به ذهنش هم نمیونی رسید که باید یه آگاهی های جنسی این مدلی به من بده. حالا در حد اینکه مواظب باش، نمیدونم کسی سمتت نیاد، تو بچگی جای خصوصی تو کسی نباید ببینه، اینها گفته شده بود. ولی چیزی به عنوان اینکه تجاوزی ممکنه وجود داشته باشه، حاملگی ممکنه وجود داشته باشه، نمیدونم، ما به عنوان یک دختر تو جامعه ایران غیر از من به شخص خودم میگم غیر از این تجاوزهایی که اینجوری برام پیش اومده، بارها پیش اومده که سوار تاکسی شدم موقع پیاده شدن یه دستی به هم کشیده شده، موتور سوار یه دستی کشیده به هم، نمیدونم تو خیابون داری را میری یه حرکت ناشایستی میبینی، یکی رو عروبرود میبینی داره میاد داره دستشو میماله به بدنش و یه جورایی داره جلب توجه. اینها خودش هر کنون به نظر من یه جور تجاوز به حساب میاد که نه توی ایران حداقل خانواده ها اینو میگن به بچه هاشون و آگاهی میدن که تجاوز اصلا چی هست، چون فکر میکنن اگر الان این چیزها گفته بشه ممکنه چشم گوش بچه باز بشه. خودمون اینا رو میدونیم، تو زمان من بیشتر بوده تا شماهایی که یه خود جوان‌تر هستید. و اینکه حالا الان مادر پدرای خود آگاهیشون بیشتر شده، ممکن چشم و گوش بچه واز بشه، پس بهتره که ندونه. ما بچگی به همون یاد دادن که اندام خصوصیت یه چیز بدیه، نباید، یعنی مسئله نباید دست بزنه و نباید دیده بشه یه چیزه، مسئله پنهان کردنش و ندیده گرفتنش از نظر من یه چیز دیگه است. بچه هیچ وقت خودشو نمیشناسه. ما تا زمانی که به یه سن 12 13 14 میرسیم اصلا هیچ شناختی از اعضای جنسی خودمون نداریم به عنوان یه زن یا یه مرد، فرق نمیکنه. من زمانی که سینه هام شروع میکنه به رشد کردن، هیچ کس به من نمیگه چه اتفاقی داره تو بدن من میفته. این مسئله داره مثلا هورمونای من تغییر میده، این مسئله میتونه باعث شه که من نمیدونم اتفاق پریود بشم، مسئله جنسیم تغییر پیدا بکنه. هیچ کسی اینا رو به ما آگاهی نمیده تا اونجا که میدونم. حالا شاید من اشتباه بکنم، اشتباه هم من باشه، ولی به نظر من باید گفته بشه و باید آگاهی داده بشه.
بعد از این اتفاقاتی که از سر گذروندین، تونستین رابطه عاطفی یا جنسی رو با کسی تجربه کنین؟
زمان خورد، یعنی یه خود زمان بر شد. خوشبختانه من بعد از یه مدت که تونستم یه خود حال خودم بهتر کنم و با مشکلاتم کنار بیام، با یه آدمی آشنا شدم که بسیار آدم شریفی بود و هست، لحاظ اخلاقی، لحاظ شخصیتی. لزوما نمیتونیم بگیم همه مردا بدن، همه پسرا بدن، و تمام این مسائل رو غیر از مورد سوم، مورد اول دوم رو، مورد اول کامل ولی مورد دوم رو کم و بیش بهش گفتم، مورد سوم من هیچ وقت راجبش نتونستم به راحتی حرف بزنم و هیچ وقت دیگه از من راجبش هیچ سوالی نپرسید و هیچ وقت دیگه راجبش حرف نزدیم و منو همینی که بودم پذیرفت.
تأثیر اون اتفاقا روی رابطتون چطور بوده؟
اولش اصلا رابطه، یعنی بعد از چند سال ما که با هم در ارتباط بودیم، شاید 2 سال یا 3 سال، اولین بار که این آدم به من نزدیک شد تمام بدن من میلرزید و یادمه که فقط در حدی که من در آغوش بگیره تو ماشین و من وقتی اومدم افتادم روی تخت و نیم ساعت نمیتونستم هیچ تکونی بخورم. بعد به مرور این آدم میفهمید که چه اتفاقاتی در من رخ داده و میتونست درک کنه. به مرور زمان، خیلی زمان برد تا این آدم هر باری که سعی کرد به من نزدیک بشه، هر بار سعی میکرد یه التیامی برم و تا زمانی که من اوکی نمیدادم و تا یه جایی حتی اگر پیش میرفت و من احساس میکنم من معذبم، خودش رو پس میکشید و میگفتش که اگر اوکی نیستی هیچ اصراری به هیچ چیزی نیست. و خود این باعث شد من نم نم یه خود اون حالت استرس و این چیزها در بیام و بتونم با این آدم یه رابطه معقولی رو داشته باشم. ولی گاهن حتی با کوچکترین جرقه من یاد اون اتفاقا میفتم و یه موقع به شدت حالم بد میشه.
چی شد که تصمیم گرفتین روایتتون رو با رادیو مثلث به اشتراک بذارین؟
تو اپیزودهای اولی که گوش میدادم هی فکر میکردم، همزاد پنداری میکردم با افرادی که، چون میدونستم چه اتفاقی برای اونها افتاده، چه حسایی رو تجربه کردن. حالا شاید 100% نه، ولی 50% میتونستم درک کنم چه اتفاقی برای اون آدم افتاده بعد از اون جریان. و اینکه تصمیم گرفتم، برای اینکه به خودم گفتم که شاید شاید این صحبت، شاید این وایس من دسته یه کسی برسه، یه دختر جوانی برسه که بدونه که اون اشتباهی که من کردم رو نکنه. و گفتنش هم یه حس بهتری به من بده و اینکه حس کنم که افرادی که دارن میشنون شاید یه تجربه ای رو علاوه بر تجربیات خودشون بشنون و همیشه بدونن یه چیز، شاید منم بعدن یه مصاحبه دیگه رو بشنوم که این حس رو ببینن که همیشه آدم فکر میکنه بدتر از اتفاقی که برای خودش افتاده نیست، ولی خیلی وقتا آدم به این نتیجه میرسه که نه، هست، اتفاق افتاده برای دیگران اتفاقهای بدتر. برای همین تصمیم گرفتم با رادیو مثلث صحبت کنم.
اگر داستان آزارهای جنسی که تا به امروز تجربه کردی مثلث باشه، سه تا ضلع اصلی این مثلث به نظر خودت چیا هستن؟
ضلع اصلیش فکر کنم که خودمم به خاطر اینکه یه خود جسور بودم و گوش ندادم و کاری کردم که بعدها به خودم میگفتم تو یه چیزایی یه شمه میدونستی، نباید این کار رو میکردی. یک ضلعش اینه. یه ضلع دیگهش جامعه و محدودیت های خانواده و جامعه است. اون محدودیت هایی که جامعه به ما اعمال میکنه و عدم اون جامعه یه محدودیت هایی به ما میده که ما نمیدونیم باید چیکار کنیم، ما هیچ راه و روشی بعد از اینکه مورد تجاوز قرار میگیریم و نداریم. مورد سوم، اگر مورد دوم، اگر به نظر من یه خود روابط دختر پسر بازتر می بود توی جامعه، شاید رابطه از توی خیابون به توی خونه کشیده نمی شد. از ترس اینکه گیر نیرو انتظامی نیفتی، که خب الان شرایط خیلی بهتره، اون زمان خیلی بد بود، من از ترس اینکه گیر نیرو انتظامی نیفتم مجبور نمی شدم برم توی خونه یه طرف و مورد تجاوز قرار بگیرم. این رابطه اگر یه خود بازتر بود، شرایط هم به نظر من بازتر بود. و ضلع سومش اون عدم آگاهی رسانی به افراد، به خصوص کودکانه، حالا بزرگسالان که جای خودشو داره. این که ما هیچ آگاهی به بچه هامون از بحث تجاوز نمیدیم، حالا این که فقط بدنت مال خود تو اینا نه، ولی هیچ آگاهی معمولا خانواده ها راجع به تجاوز به بچه هاشون نمیدن. اصلا یه دختر یا پسر بچه نمیدونه کلمه تجاوز یعنی چی، نمیدونه. اگر حتی یک نفر ناخواسته دست به من زد و این دستی که به من زد حس بدی در من به وجود آورد، این یه جور تجاوز به من، به بدن من. و این ضلع سوم فکر میکنم خیلی ضلع مهمیه که ما یاد بگیریم، حالا مادر پدرهای جدیدتر یاد بگیرن که باید راجب تجاوز، راجب اتفاقایی که بعد اون میفته، اتفاق چه چیزهایی باعث این تجاوز میشه، به بچه‌هاشون آگاهی بدن. وقتی مورد تجاوز قرار گرفتی فکر نکنید که خودتو مقصر بودید. و اینکه وقتی این اتفاق افتاد سعی نکنید هی سرپوشش بذارید، درمانش کنید، بپذیریم که این اتفاق برامون افتاده و نه تنها اینجا، در همه دنیا میفته، کوچیک و بزرگ هم نداره، دختر و پسر هم نداره. و اینکه بپذیریمش و نذاریم این مسئله آسیب بیشتری به روح و روان ما بزنه و اگر امکانشو داریم واقعا حمایت خانواده استفاده کنیم، چون حمایت خانواده نقش خیلی بزرگی توی درمان آسیب‌ها و تروماهای روحی داره.
مرسی که تا آخر این قسمت همراه ما بودین. رادیو مثلث رو میتونین توی تمام اپلیکیشن‌های پادکست، کانال تلگرام و اسپاتیفای سرچ و گوش کنین. یادتون نره با معرفی این پادکست به عزیزاتون میتونین توی چرخه آگاهی و بیداری سهیم باشین. پس به اشتراک گذاشتنش رو فراموش نکنین. اگر مایل این از تجربه خودتون از آزار جنسی بگین، همیشه و همواره میتونین از طریق ایمیل با من در ارتباط باشین. تجربه هر آدمی از این آزار منحصر به فرد خودشو، لازم نیست به نظر چیز متفاوتی بیاد تا ارزشمند باشه. پس من منتظر مسیج و ایمیلتون هستم. چرا که توی این مسیر کنار هم بودن و دست هم دیگر رو گرفتن قراره حالا چاشنی زندگی ها و مبارزه هامون باشه. من پریسا هستم و چیزی که شنیدیم 39 مثلث این پادکست بود. با امید زن، زندگی، آزادی. دی ماه 1402.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.